自由散子。
به نام خدا، سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. در یکی دیگر از عصرهای پاییزی و در 15 روز از آذر ماه، خوشحالیم که همراه ما هستید در برنامه جهان سیاست، جایی برای مرور تحولات مهم منطقه‌ای و جهانی با نگاهی تحلیلی و متفاوت. امیدواریم هر جا که هستید لحظاتتون پر باشه از آرامش، سلامتی و خبرهای خوب. تا حدود 25 دقیقه آینده با ما همراه باشید و نظراتتون رو از طریق این راه‌ها با ما در میون بگذارید. تلفن‌های 220-486 225009 و سامانه پیامکی 30900، البته تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. اما مروری بر موضوعات امروز جهان سیاست. دیدار هزاران نفر از زنان و دختران با رهبر معظم انقلاب در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن و تبیین منویات ایشان در خصوص جایگاه زنان و دختران. این موضوعی است که بخش دریچه به اون اختصاص داره. میکروفون خبرساز در دو قسمت تقدیم شما میشه. پایان مرحله دوم رزمایش اقتدار نتسا با شلیک انبوه موشک‌ها در بخش اول و نقش تاریخی دانشجو با عنوان 70 سال صدای دانشجویان در بخش دوم. در بخش با تحلیلگران نگاهی خواهیم داشت به مواضع پوتین برای شکلگیری مراکز قدرت جدید در جهان. در بخش نسخه اصلی رویداد ایران جان در استان گلستان و الگوی مشارکت آگاهانه در عرصه‌های ملی در این استان را بهش می‌پردازیم.
دریچه
صبح چهارشنبه 12 آذر ماه 1404 در دیدار هزاران زن و دختر ایرانی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه بار دیگر واقعیتی روشن بر افکار عمومی نمایان شد، اینکه جمهوری اسلامی توانسته زن مسلمان را از حاشیه به متن تاریخ بیاورد و تصویری تازه از نقش‌آفرینی زن ایرانی در دوران معاصر ارائه دهد.
در جمهوری اسلامی نشان داده شد که زن مسلمان و مقید بانوی با حجاب و مقید به پوشش اسلامی میتواند در همه عرصه‌ها پیشرفته‌تر از دیگران حرکت بکنه، میتوانه نقش آفرین باشه هم در جامعه هم در خانه.
یکی از مهمترین چالش های فرهنگی امروز جهان تفاوت عمیق دو نگاه به جایگاه زن است.
کودکان پدر نشناس، کاهش نسبت های خانوادگی، تخریب بنای خانواده، باندهای شکار دختران جوان، ترویج روزافزون بیبندوباری جنسی به نام آزادی، این شاید یکی از بزرگترین گناهان منطق و فرهنگ سرمایه‌داری غرب اینه.
رهبر انقلاب تصریح کردند که جمهوری اسلامی توانسته منطق غلط غرب درباره زن را باطل کند و با ارائه الگوی متوازن کرامت زن را در کنار نقش اجتماعی و خانوادگی او پاس بدارد.
میگن اگر چنانچه زن حجاب داشته باشه و این محدودیت ها رو برای خودش معین بکنه، از پیشرفت باز میمانه. جمهوری اسلامی این منطق غلط رو باطل کرد، تیره پا له کرد.
در این قسمت از برنامه دعوت میکنم گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس محترم برنامه. خانم ربانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب برای تبیین بیشتر موضوعی که مطرح شد، ما ارتباطمون رو برقرار کردیم با خانم دکتر معصومه حکیمیان، معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر، با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه جمهوری اسلامی زن مسلمان را از حاشیه به متن تاریخ آورده، امروز مهمترین مصادیق حضور و پیشتازی زنان ایرانی در عرصه‌های علمی و اجتماعی چیست؟
نکته‌ای که در این مورد میتونیم به طور مشخص بر اون تاکید کنیم، دیدگاهیه که ایشون در رابطه با جایگاه و نقش زن در جامعه و خانواده دارن. این دیدگاه برگرفته از شخصیت عرشی حضرت صدیقه طاهره است، یک شخصیت آسمانی که زندگی زمینی و هویت انسانیشون یک شخصیت جامع و کامل رو به ما معرفی میکنه که در کنار یک بانوی دوست داشتنی خانه بودن، همسر خوب بودن، مادر عاطفی و مهربون بودن و همسایه خوب بودن، یک عنصر اقتصادی و یک فردی که فعالیت اقتصادی هم داشتن، هم در خونه و هم در زمان دیگری خارج از خونه و حتی حضور در جنگ ها، یک فردی بودن حضرت صدیقه طاهره که به تعبیر بنده یه نابغه سیاسی محسوب میشن. وقتی آدم میگه زندگیشون رو بررسی میکنه، میبینه یک چشمه هایی از نبوغ سیاسی در وجود ایشون رویت میشه که اثرات ماندگاری در تاریخ اسلام داشته. میتونیم به ایشون به عنوان یک الگوی فراتر از زمان ها و مکان ها همیشه و همواره اتکا کنیم. بر همین اساس یک نگاه بسیار ارزشمند و قدرشناسانه نسبت به شخصیت زن رو ایشون بیان فرمودن از سالهای قبل. در بیانیه که به الگوی سوم داشتن، ایشون زنان ایران رو معماران ایران جدید معرفی کردند و حتی تأکید فرمودن که نباید تماشاچی باشن، زنان رو تاریخ سازان کشور معرفی کردند و تأکید فرمودن که باید در تغییر مسیر تاریخ اسلام و کشور نقش ایفا کنند. یه همچین دیدگاهی نه فقط برای زنان ایران، بلکه برای زنان جهان میتونه الگو باشه که از اون منش ابزاری که در حوزه سیاسی به عنوان ابزار، در حوزه اقتصادی به عنوان ابزار و وسیله هوسرانی هوسرانان غرب معرفی کرده و جا انداخته، به یک شخصیت اثرگذاری که از یک طرف مصطفی خلقت بعد از خداوند به خاطر فرزندآوری، مربی جامعه است بعد از خداوند و به عنوان یک انسان میتونه نقش همه جانبه رو در پیشبرد یک جامعه و به فرمایش ایشون تغییر مسیر تاریخ داشته باشه. یه همچین جایگاهی رو ایشون مد نظر دارد و کشوری که چنین رهبری دکانداری این کشور رو به عهده داره با این چنین دیدگاهی، مطمئن باشید که ساعت به ساعت، ثانیه به ثانیه، به ارزش، جایگاه و منزلت زن و اثرگذاری زنان و دختران این جامعه در اون جامعه با سرعت بالاتر و حجم و کیفیت بیشتری میتونیم امیدوار باشیم. و طبیعتاً دستگاه‌های آموزشی ما، پرورشی ما به شدت باید برای تربیت زنان و دخترانی که این قدرت رو به دست بیارن و این مهارت رو به دست بیارن که چنین نسل مقاومی رو تربیت کنن، خیلی باید تلاش کنن.
انشالله. و رهبر معظم انقلاب یکی از بزرگترین گناهان فرهنگ سرمایه‌داری غرب رو معرفی نادرست رفتارهای خلاف درباره زنان به عنوان آزادی دانستن. این نقض چه ابعاد فرهنگی و اجتماعی داره و چرا این موضوع برای جهان امروز اهمیت داره؟
ببینید، عنصر آزادی یک پدیده فطریه و یک موهبت الهیه. حضرت ابوعبدالله الحسین تو صحنه عاشورا فرمودن اگه دین ندارید آزاده باشید. یعنی چی؟ یعنی ایشون رو سرور آزادگان بیان میکنیم و معرفی میکنیم. مفهوم این هست چیه؟ یعنی هویت انسانی انسانها در آمیخته با آزادی آزادگیه. تلبیس به قول پروین اعتصامی و حقه پیچیده‌ای که سرمایه‌داران غربی و بالاخص صهیونیست ها در 20 سال اخیر به اون متوسل شدن این بوده که بیبندوباری رو زیر نقاب آزادی قایمش کنن. همون بیبندوباری و منکراتی که اگه ترویجش بدن میتونن انسانها رو به بردگی بکشن. یعنی یک حقه و نیرنگ بزرگ اتفاق افتاده تو 20 سال اخیر در سراسر جهان، نه فقط برای ایران و مسلمان ها. یک کلاه گشادی به سر زنان جهان گذاشتن با هدف بردگی جدید از زن، استفاده بردگونه از زن در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و غیره و ظالم و حتی هوسرانی خودشون. البته چند تا برچسب خیلی زیبا هم روش زدن. یکیش آزادی بود، یکیش حقوق زنان بود. این عزت پاکی که 100 سال 80 سال قبل شروع شد توسط چند تا بانوی خانواده دوست و اخلاق مدار برای حق مالکیت و حق رأی با نفوذ یهودیا در 1960 میلادی امثال فریدمن تبدیل شد به جنبش مطالبه حق مالکیت تن که مبلغ فساد اخلاقی بود. یعنی میخوام بگم حتی از جنبش های درونزا هم که بر مبنای فطرت در غرب توسط زنان اخلاق مدار شروع شد متاسفانه به گمراهی کشونده شد با هدف همون بهره برداری های بردگونه از زن و به قول معروف اهداف سیاسی و اکثرا سیاسی و به دنبالش اقتصاد. یعنی من میخوام بگم 80% عنوان های حقوق زنان و آزادی زنی که در غرب پرچمشو به دست گرفتن دنبال مطامع سیاسی و حکومت در جهان و همون بازی هایی هستن که طراحی های پیچیده شونو در موردش انجام دادن.
درسته. بسیار ممنونم از شما خانم دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم از مصاحبتون متشکرم و شما به خدای بزرگ میسپارم.
میکروفون خبرساز.
پایان مرحله دوم رزمایش اقتدار نتسا با شلیک انبوه موشک ها. دعوت میکنم بخش اول میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رزمایش بزرگ اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام شهید محمد ناظری از روز پنجشنبه 13 آذر ماه در خلیج فارس، جزایر نازعات، تنگه هرمز و دریای عمان آغاز شد. این رزمایش با هدف نمایش توان داخلی در تولید و به کارگیری موشک‌های بالستیک و کروز نقطه زن، سامانه‌های پهپادی و تجهیزات پدافندی پیشرفته برگزار شد. در مرحله دوم رزمایش مجموعه ای از موشک های کروز قدر 110، قدر 380، قدیر و موشک بالستیک 303 از نقاط مختلف کشور به طور همزمان شلیک شدند و با دقت بالا اهداف از پیش تعیین شده در دریای عمان را منهدم کردند. پهپادهای رزمی نیز پایگاه‌های شبیه سازی شده که دشمن را با موفقیت مورد حمله قرار دادند. دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در حاشیه این رزمایش اعلام کرد:
توی این رزمایش موشک‌هایی که ساخت نیروی دریایی سپاه بود در عمق و متکی به پدافند غیر عامل و در عمق کشور در واقع اهدافی رو در دریا مورد هدف قرار میدن.
همزمان مردم ساحل نشین مناطق جنوبی کشور با حضور و قدردانی از نیروهای شرکت کننده در رزمایش، حمایت و همراهی خود را با مدافعان امنیت و اقتدار ملی و عشقشان به وطن را نشان دادند.
خاک ما، خون ما، دشمنان ما بفهمن ما زنده ایم، به این خاک، به ایران ما،
برای وطنمون، برای پرچممون جونمون رو میدیم.
این رزمایش که با اشراف کامل اطلاعاتی و فرماندهی منسجم انجام شد دیشب با موفقیت به پایان رسید. فرماندهان سپاه تأکید کردند که پیام روشن این رزمایش اقتدار دفاعی ایران و آمادگی برای پاسخ به هر گونه تهدید در منطقه است.
و نقش تاریخی دانشجو با عنوان 70 سال صدای دانشجویان، بخش دوم میکروفون خبرساز تقدیم شما.
دانشگاه‌های ایران در طول 70 سال گذشته همواره قلب تپندگی جامعه بودند، نبضی که در دهه 30 با خیزش‌ها و تحولات سیاسی به اوج خود رسید.
بعد از ماجرای کودتا ما هر روز تظاهرات داشتیم.
در آن سالها هر روز صدای تظاهرات از دانشگاه‌ها شنیده می‌شد. دهه 30 سرآغاز حضور جدی دانشجویان در عرصه سیاست بود، حضوری که با سفر نیکسون به تهران شعله ور شد. دکتر بهادری نژاد و مهندس احتشامی از شاهدان عینی واقعه 16 آذر 1332 بودند، روزی که سه دانشجو با سه گلوله جان باختند و نسلی در برابر استبداد و استکبار ایستادند.
یکی از دانشجویان شعار داد که دست دشقیمان از دانشگاه کوتاه.
وقتی اونو میگه یه دفعه بقیه بچه ها میگن هورا، نظامی ها که اینو میبینن تفنگ میگیرن رو به دانشجو.
با آغاز دهه 40 و فعال شدن ساواک، فشارها بر دانشجویان شدت گرفت. پرویز ثابتی رئیس ساواک نماد این دوران بود.
کلی ما دو نوع مأمور در اختیار داریم در بین سازمان‌های دولتی، دانشجویان، استادان دانشگاه.
در دهه 50 جریان دانشجویی نقشی تعیین کننده در شکل گیری انقلابی ایفا کرد. هر شعار و هر اعلامیه گامی بود به سوی پیروزی انقلاب 57. با شروع جنگ تحمیلی دانشگاه‌ها راهی تازه در پیش گرفتند. دانشجویان با مشت‌های گره کرده به سوی جبهه‌ها رفتند.
ماشاءالله دانشجوها زیاد شدن تو جبهه.
دست کردن اینجا رو.
ایشون هم دانشجوئه؟
پشتش هم دانشجوئه.
پس از پایان جنگ دانشجویان دوباره جنگ گرفتند و این بار برای بازسازی کشور قدم به میدان گذاشتند. در دهه 80 دانشگاه‌ها به سنگر علمی تبدیل شدند. نسلی تازه از پژوهشگران و فناوران مدال‌آور ظهور کرد. امیر دریادار سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، بر اهمیت این نسل تأکید دارد.
از دانشگاه‌ها استفاده شد. اقدام اولیه را نسبت به ساخت نافشکن شروع کرد.
دریادار دوم علی غلامزاده.
سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های جنگالی، سیستم‌های حالا پرتاب موشک، پرتاب گلوله غیره تو دانشگاه‌های کشور.
کارتون حقاً با ارزش. امیدها رو متمرکز باید کرد در همین روحیه‌های جوان و دل‌های پر ایمان و انگیزه‌های پرشور.
دهه 90 نسلی با ایمان و انگیزه در برابر بحران‌های تازه ایستاد. مرحوم رستم قاسمی، وزیر نفت سابق، و علیرضا صادق آبادی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:
ما در اون موقع تحریم آمریکا بودیم، تحریم اروپا بودیم، تحریم سازمان ملل هم بودیم.
پالایشگاه ستاره خلیج فارس کشور رو خودکفا کرد و بنزین که میتونست یک نقطه ضعفی در این تحریم ها باشه تبدیل به نقطه قوت کشور.
هفت دهه گذشت اما 16 آذر همچنان جوان است. روزی که یادآور خون، ایستادگی و صدای دانشجوست. صدایی که باعث می شود دانشگاه همچنان نبض جامعه باقی بماند و پژواک آن در تاریخ جاری باشد.
تحلیلگران.
سفر ولادیمیر پوتین به هند بار دیگر اهمیت مشارکت استراتژیک دهلی مسکو را برجسته کرد. این سفر در شرایطی انجام شد که هند زیر فشار سیاسی و تحریمی آمریکا همچنان به خرید نفت ارزان روسیه ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند سیاست خارجی متوازن خود را حفظ کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه اختصاصی با نشریه ایندیا تودی گفت:
در حال حاضر موازنه قدرت در جهان در حال تغییر است و مراکز جدیدی از قدرت در حال ظهور هستند. در چنین شرایطی حفظ ثبات میان بزرگترین کشورها اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا این ثبات پایه پیشرفت در روابط بین‌المللی دو جانبه را شکل می‌دهد. در جهان مراکز جدیدی با رشد شتابان در حال شکل‌گیری هستند و به ویژه جهان جنوبی به سرعت در حال توسعه است. منظور من جنوب آسیاست، نه تنها هند، بلکه اندونزی نیز در حال شکوفایی است.
پوتین در ادامه سخنانش به جایگاه هند و چین در این تحولات پرداخت و افزود:
هند و چین نزدیکترین دوستان روسی هستند و روابط مسکو با آنها در حال توسعه است.
این جمله نشان دهنده تلاش کرملین برای تقویت محور شرق و ایجاد بلوک‌های جدید قدرت در برابر غرب است. از نگاه تحلیلگران این موضع‌گیری روسیه را میتوان بخشی از راهبرد بلند مدت مسکو برای کاهش وابستگی به غرب و گسترش همکاری‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی با قدرت‌های نوظهور دانست. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و هند به عنوان یکی از مهمترین اقتصادهای در حال رشد، ظرفیت‌های قابل توجهی برای شکل دهی به نظم جدید جهانی دارند. در این لحظه دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس محترم برنامه. خانم ربانی سلام به شما، بفرمایید.
عرض ادب و خدا قوت مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب در این لحظه با توجه به موضوعی که مطرح کردید، برای تحلیل و واکاوی بیشتر ما ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما، سرکار خانم ربانی، همکاران محترمتون و همه مخاطبان گرامی جهان سیاست.
سپاسگزارم. آقای دکتر، آقای پوتین تاکید کرده که مراکز جدید قدرت در جهان در حال شکل گیری هستند. این تغییر موازنه ناشی از چه عواملی هست؟
افتاده لازم اشاره کنم یکی از صحبت‌های بسیار مهمی که آقای پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه در سفرشون به هند داشتن، در نشست خبری مجدداً از ایران حمایت کردند و تاکید کردند که مسئله هسته‌ای ایران باید از روند صلح‌آمیز و گفتگو رفع بشه و به عبارتی مجدد تاکید کردن که فناوری هسته ایران جزء حقوق اصلی ایران هست و این ثابت میکنه که روسیه دوست حقیقی ایرانه، در شرایطی که ترویکای اروپایی مجددن طی روزهای گذشته سیاست خصمانه ای رو علیه ملت ایران پیش گرفتن. اما در زمینه بحث تحولات نظم جدید، همه تحلیلگران برجسته جهانی معتقدند سفر آقای پوتین معماری نظم جدید به رهبری فدراسیون روسیه و حمایت ائتلاف دوستان هست، در شرایطی که هند شریک استراتژیک آمریکاست، اما رسما اعلام کرده در ردیف شرکای استراتژیک ممتاز روسیه قرار میگیره و این بیانگر جایگاه ویژه روسیه در تحولات و نظم جدید. سخنان آقای پوتین مبنی بر معماری نظم جدید و چهش و حرکت جهان به نظم نوینی که با روی کرد مقابله با یک جانبه گرایی و توجه به جایگاه همه کشورهای جهان به عنوان یک عضو جهان، نه اینکه کشوری برتر باشه، همون مسئله اصلی هست که امروز در مسئله نابرابری در نظام بین الملل مطرحه، که بلوک غربی و امپریالیستی بر اون تاکید دارن که روسیه مسیر ضد امپریالیسم نوین رو در حال رهبری است و ائتلاف‌های جدیدی به اون پیوستند و این بلوک در حوزه امنیتی، اقتصادی، سیاسی موفقیت‌های چشمگیری رو کسب کرده.
درسته. بسیار ممنونم آقای دکتر و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
من هم از شما سپاسگزارم، برای همتانم از پروردگار مهربان آرزوی صحت و سلامت دارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
گلستان، الگوی مشارکت آگاهانه در عرصه‌های ملی. دعوت می‌کنم نسخه اصلی رو بشنوید.
ایران جان، گلستان ایران، نام رویدادی ملی است که این روزها توجه ها را به استان جلب کرده که مشارکت سیاسی در آن به بخشی از فرهنگ اجتماعی تبدیل شده است. در گلستان سیاست تنها در روز انتخابات معنا پیدا نمی کند. اینجا حضور فعال مردم در عرصه های اجتماعی و ملی نشانه ای از مسئولیت پذیری جمعی است.
صدای موسیقی محلی روی زمینی که هنوز بوی کار و تلاش می‌دهد جلب توجه می‌کند. برای اهالی روستای اسبو محله گرگان امروز روز متفاوتی بود.
یک برنامه شاد و متنوع برای خلاص بعضی هفته کار و تلاش
گرگان اومدن. جشنواره
اقوام و مذاهب گوناگون، ترکمن، فارس، سیستانی، بلوچ و دیگر گروه ها در کنار هم زیست مشترکی ساختند که فراتر از همزیستی ساده است. این تنوع به سرمایه اجتماعی بدل شده و اعتماد عمومی را در فرایندهای سیاسی تقویت کرده است.
سلام بر شهید بی‌مزار، هم کن مادر.
دفتر که یا حسین. جوانان و زنان امروز در متن این حرکت قرار دارند. از فعالیت در سازمان‌های مردم نهاد گرفته تا حضور در شوراهای محلی و برنامه‌های فرهنگی، نسل تازه توانسته انرژی نو به فضای سیاسی و اجتماعی استان بیاورد.
بحث کارآفرینان خرد است. بالغ بر 55 نفر پلیس بندر اینجا حضور دارند.
چهارمین ساله که این جشنواره نازنگ رو داریم برگزار میکنیم، با استقبال خوب مردم مواجه شده.
این حضور چشم‌اندازی تازه برای آینده مشارکت در گلستان ترسیم میکند. گلستان نمونه ای روشن از مشارکت آگاهانه است، الگویی که میتواند مسیر همبستگی ملی را در سراسر کشور تقویت کند.
شنوندگان گرانقدر، من به همراه سایر همکارانم از اینکه تا این لحظه با جهان سیاست همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا جهان سیاستی دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است.
نشانی 12 روز آسمان ایران در شعله و صاعقه آزموده شد و در 12 روز جهانیان دیدند که آن همه هیاهوی قدرت وقتی به کوه استوار اراده یک ملت می رسد چگونه رنگ می بازد. آمریکا با سایه ای از ناوها و هشدارها و رژیم قاصب اسرائیل با سالها ادعای شکست ناپذیری، همچون دو طوفان خسته بر دیوار صبر و پایداری ایران فرو ریختند. طوفانی که گمان می کرد سنگ را می شکند، اما خود در پیچش کوه‌ها خاموش شد.
ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله شرارت کردن، اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن. بنا به قولی رژیم صهیونی 20 سال برای این جنگ برنامه ریزی و آماده سازی کرده بود. بعضی اینجور نقل کردن 20 سال برنامه ریزی برای اینکه یک جنگی در ایران رخ بده و مردم تحریک بشن و با اونها همراهی کنن، با نظام بجنگن. برای این برنامه ریزی شده بود. دست خالی برگشتن، قضیه به عکس شد و ناکام شدن و حتی کسانی که با نظام زاویه هم داشتن در کنار نظام قرار گرفتن. یک اتحاد عمومی در کشور به وجود آمد که باید این رو قدر دانست و نگه داشت. بله ما خسارت هایی دیدیم، جانهای عزیزی از دست ما رفتند. این تردیدی در این نیست. خب این طبیعت جنگه. فیقتلون و یقتلون در آیه شریفه قرآن، در طبیعت جنگ همین هست. لکن جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرته. میتوانه تصمیم بگیره، میتوانه قدرتمندانه بایسته و از هایوهوی این و اون واهمه نکنه. خسارت های مادی که بر دشمن وارد شد بسیار بیشتر بود از خسارت‌های مادی که بر کشور ما وارد شد. ما هم البته خسارت دیدیم، اما او که حمله رو او شروع کرد و او بیشتر خسارت دید از ما.